که بهش وحی کرده یا امرش بهش ابلاغ کرده است. منوشی چیزی، یه ارتباط اتصالی بین این جهان با عالم ربوبی هست و آدم عالم ربوبی به همه اشیا یک چیزی که ما ماهیت شد نمیتونیم تعریف بکنیم داده شده است که به موجب اون کار خودش منظم انجام میدهد. بعد میگویند که در سر هر پیچی از پیچهای خلقت، اونجا تو عالم بیجانه ها میخواسته تبدیل بشه به عالم جندار، اونجا که در عالم جندار انسان میخواسته پیدا بشه، در همه اینها قرآن به اینجا که میرسد از یک مسئله به نام وحی یا به نام روح یا به نام کلمه یک نام از اینها یاد میکنند. یعنی هر جا که یک تنوع اثری پیدا شده است و یک اثر جدید پیدا شده است، قرآن او را معلوم یک نقشه الهی می‌داند که از طرف خدا یک نقشه شده است، یک چیزی داده شده به دنیا و به عالم که یک امر جدید به وجود آمده. عمده در باره انسان، عمده در باره انسان، اینا خود رو باید مطالعه کردید که خیلی مفید و نافع است. ایشان در باره انسان معتقد هستند که میگن در انسان هم، انسان را که انسان کرده است همون چیزی انسان کرده است که قرآن ازش تعبیر میکند و نفخت فیه من روحی. یعنی در اون مرحله که انسان میخواسته انسان بشود، در اونجا که امروز میگن یک جهشی صورت گرفته است، این جهش توان با یک همچه تحولی که قرآن از اون تعبیر به نفخه روحی، نفخه الهی میکنن، یه چیزی بالاخره در انسان پیدا شده که در غیر انسان نیست. اون چیز منشأ یک آثاری، کانونش کجا میگن نمیدونیم کجا و بعضی اصلا محل نداره، جا نداره، هیچ جای قدم رو نمیتونه میگیم جای اوست، دل جای اوست، نه مغز و اعصاب جای اوست، نه تصریح میکنم که جا ندارد. ولی من عند الله قرآن اونجور چیزا رو میخواد بگه از نزد خدا آمده، این اینجا نمیده. یعنی انسان که انسان شد، انسان را که انسان کردن، با اون چی که در اینجا در این عالم بود نمیشد انسان را انسان کرد، با این مقاطعی که در عالم بود نمیشد انسان را انسان کرد. در شرایط تحولی و تکاملی این عالم رسید حیوان به جایی که یک چیزی از نبض خدا در او اضافه شد تا شد انسان انسان به قول رعبی شد. از اونجا بگن از بالا ترازیه شد، به تعبیر خود شد از دینهایت بزرگ به این دینهایت کوچک ترازیه شد. من عند الله بسیار خوب. پس یه چیزی به نام نفخه الهی من عند الله در انسان اضافه شده است. البته مقصود تنها انسان اول نیست، ایشان هم قبول دارن در همه انسان ها، چون قرآن هم اختصاص به انسان اول نمیدهد، به همه انسان ها این به تنی میدهد. تصریح هم میکنم که این شیء جان ندارد، لزوم هم ندارد که ما برای جا معین کنیم. و چون میگم غیر از عنصر ماده و انرژی هست، پس اگر میگم بود داره یا نداره، میگم نداره، چون اگر داشته باشه که میشه ماده. و به دلیل این که جا نداره بود هم نداره، خیلی روشن هم هست، چون نمیخوام قائل به بود داره بشم، میگن ابعاد داره، اگه میگن ابعاد داره که هم خاصیت ماده رو داره. یک قدرتی هم برای او قائل هستن که او میتواند حاکم بر ماده باشد، مسلط بر ماده باشد، نمانند یه خاصیت ماده که محکوم ماده، گرداننده ماده باشد. و اصل کلامشون از روزه شروع میشود که روزه برای استقلال انسان و برای خروج انسان از اسارت طبیعت هم حرف خیلی خوبی و همینجا که ما رو به فکر میاندازه اون چیزی میخواد از طبیعت آزاد بشه. طبیعت خودش از طبیعت میتونه آزاد بشه. اون چیزی میخواد با عبادت با روزه با نماز از اسارت طبیعت آزاد بشه. ولی بالاخره میرسن به جایی که حتی کارهای هیپنوتیزم ها رو قبول میکنن به این که اراده در بدن مسلط میشوند. اراده یه نفر اون خود هیپنوتیزر بهش میگن چی میگن؟ اراده اون شخص حکومت میکنه بر این شخصی که تحت تاثیر او قرار گرفته است و اراده او رو تحت تاثیر قرار میدهد و اراده او تمام قوای بدنی رو تحت تاثیر قرار میدهد. بهش میگه بخواب بدن فرمان میبره بخوابد میخوابد. بهش میگه بیدار شو بیدار میشه. بهش میگه برو میرود. بهش میگه بیا میآیم. و از اون بالاتر که ما بیه مناسبتی در باب وحی درس میکردیم خودمون در اینجا بحث کرده بودیم و یادمون نبود که در اینجا میشان بحث کردن کار مسئله توهین رو به اینجا میرسانن که ایشان میگن جای تردید نیست که گاهی از توهین به جای داروی بیهوشی استفاده میشود. یعنی عضو میخوان جراحی کنن، میخوان احساس درد نکنن، به جای اینکه داروی مخدر به کار ببرن فرمان بهش میدن که درد نکش، فرمان که میدن دیگه درد نمیکشه. این نهایت تسلط روح در بدن یا نهایت تسلط امور روحی و امور بدنی یا به قول ایشان نهایت تسلط اراده بر مادر این بشه. خب این علیه مسئله بسیار ما از ایشان فقط سوال میکنیم، میگیم اون چیزی را که شما به نام اراده به نام روح در اصطلاح قرآن نروح در اصطلاح دیگران به قول ایشان اون را که شما خودتون تصریح میکنید میگید غیر از ماجرد و غیر از اینه تصریح میکنید که جا ندارد در هیچ عضوی جا نگرسه. نمیشه گفت در اصطلاح سلول مرکز در کجا جا ندارد. بسیار فقط دو سوال دیگه ما اینجا داریم. یکی این است که آیا اون حقیقت خود آگاه هست یا خود آگاهی؟ در انسان یک خود آگاهی که وجود دارم ما یک وجود خود آگاه هست. ما خود آگاه هستیم. آیا ما که خود آگاه هستیم خود آگاهی ما مال عنصر مادی ما یا مال انرژی های بدن ما یا مال عنصر سوم؟ و شما میتونید این حرف رو بزنید و بگید که اون عنصر سوم خود آگاه نیست، همونی که تلقین میپذیرد، همونی که با پذیرش تلقین بر ماده مسلط میشود خودش خود آگاه نیست. اسمی از مسئله خود آگاهی نبود. سؤال دوم هم اینه آیا اون چیزی که شما میگید عنصر سوم است در کنار ماده انرژی و نگید من عند الله آمده است، این فرق داره با چیز ابعاد دیگر بدن وجود انسان؟ حدیری که شما میگید من عند الله آمده با این ایمانت با مردن یا مردی میشه باقی بوده یا مردی میشه؟ شما که به قرآن استدلال میکنید آیا قرآن در باره هر چی که او را قرآن من عند الله تعبیر میکنه قائل به قرآنی؟ نمیگه ما عندكم ينفذ و ما عند الله باق. اون چی که نزد شما ثانی میشه مخصوص اون چی که نزد ما زنه اون چی که ما این در عالم طبیعت و در عالم تغییر میبینیم که ایش قانه میشن از دین میرسید و ما عند الله با و هرچی که در نزد خدا و از بین نمی رود هرچی که در نزد عند الله دارد از بین نمی رود. حالا شما اگر این یکی را جواب بدید مگر اون دیگر آخر اسمشو گذاشتن روز مجرد که میگن مجرد یعنی که مجرد این ابعاد مادی رو مجرد از حواس ماده. اگر بگوستیم خود او در ذات خودش متغیر و متحمل است، میگید نه. اگر بگیم ابعاد مادی داره، میگید نه. مجرد از این اینا رو نداره، یعنی مجرد از این نمایه رو بیسته. شما که میگید جا نداره، یعنی مجرد از جاست. من تجربه همینه دیگه، چیز دیگری. اگر هم شما خود آگاهی را خواهید باشید که خیال نمی کنم انکارم بکنم و بقا هم را خواهید باشید، خب سبتصد من گوله را ببینید. و اگر هم قائل نباشید، مقدماتی که چیدید منتهی می شود که قائل می را بشنید. این است که ما میگیم که اون چی که در کتاب ذره بی انتها اثبات شده به حق اثبات شده. البته این مناقشات جزئی که به اصل مطلب صدمه نمیزند ما داریم. سوال من یادم نیست ولی یادداشت کردم، مناقشات جزئی درش هست، ولی پیکره کتاب بسیار پیکره صحیح و همون حرف روحیون رو میگیم. من نمیدونم تصویر ایشان و تصور ایشان در باره روح چگونه تصوری بوده که آمدن این رو نقل میکنن. حالا یه مثل من عرض بکنم که ایشان تکیه میکنن به مسئله این که اعتقاد به روح، مسئله روح یک فکر یونانی. این عرض بکنم که اولا بسیاری از حرفهای یونانی ها ریشه هست از مشتق زمین هست، نه از خودشون. مخصوصا افکار فیثاغورس و افلاطون و اینها بسیار ریشه مشتق زمینی دارد و روح یک فکر افلاطونی است، نه فکر ارسطویی، چون ارسطو منکر رقاب است. و افکاری که در مشتق زمین بوده است که اینجا مهد پیغمبران هست، بسیاری از این افکار، من بسیار جعب می کنم نه، بسیاری از اینها از مبدع نبوت هست، یعنی پیغمبران این فکرها را پخش کردن. بنابراین ما اگه فرضم بکنیم که یونانی ها همچی فکری داشتن، نمیتونیم اینها را حتما سبدرسد به تخیلات فردی و شخصی اونها پابند بکنیم. سقراط که فکر روحی داشته، روشش هم روش پیغمبری بوده. اینجوری که مورخین فلسفه ذکر میکنن، روش هم به روش فلاسفی به اصطلاح چیزم تو شباهتی نداشته. اون فکر یونانی که در میان مسلمین آمد در باب روح، نه فکر افلاطونیش پذیرفته شد، نه فکر ارسطوییش، یعنی به تمامه نه او پذیرفته شد نه به تمامه. افلاطون معتقد بود که روح یک جوهر جاویدان است که قبلا از ازل وجود داشته و بعد که انسان در این دنیا جنین به اصطلاح آماده می شود، مثل مرغی که بیاد در آشیانه جا بگیرد، بیاد در این آشیانه جا بگیرد، بعد از مردن هم دوباره برمیگرده سر جای اول. ارسطو نه، از صورت روحی نبود خیلی. ارسطو معتقد بود نفس انسان هم با همه تفاوتی که با سایر قوا و نیروهای عالم داره در همین دنیا پیدا میشه و با بدن، وقتی که بدن پیدا میشه و کامل میشه، روح هم همینجا حادث میشه، هیچ سابقه دنیای قبلی نداره. و بعد معتقد شد که روح با مردن بدن هم فانی میشه. اگر این صد درصد نمیشود به گردن ارسطو این رو گذاشت، بسیاری از حکمای اسلامی بخوان از گوره هست تحمیل کنم که ارسطو قائل به بقاء روح هست، ولی ارسطو امروز معتقدم که قائل به بقاء روح نبوده و رساله نفسش هم که الان موجود است در اونجا سخنی از بقاء روح وجود ندارد. ارسطو هم که اینجور معتقد مادی اسلام در ابتدای پیدایش روح حقیقه ارسطو رو گرفتن، گفتن روح سابقه یک قبلی نداره، یه موجود نیست که قبلا موجود بوده، روح در همینجا موجود میشه. ولی در ادامه وجود حرف افلاطون بگرفتن، گفتن ولی بعد باقی میمانن، بعد باقی میمانن. ارسطو روح را بازی هم میدونن. قدمای فلاسفه اسلامی فقط قوه عاقله رو مجرد دانستن. آقای مهندس بازرگان تصریح میکنم در کتاب رواقی شده که بعد این عقیده به تجرد رو عقیده یونانی شد، ولی ابتدا هر چه که بشر پیش رفته حتی خود فلاسفه هم هی دوره به دوره آمدن یه خوبی به اصطلاح کوچک کردن حرف خودشون را. قبلا میگفتن روح مجرد است، عقل مجرد است، قوه خیال مجرد است، حتی تمام قوای ادراکی همه مجرد است، ولی هی تدریجا خواستن کم کم فقط به تجرد قوه عاقله وارد شدن. تو هم قضیه برعکس است.